میخوره. پس ما داریم شرکت‌ها و در حقیقت کارفرماها رو کمک می‌کنیم که بتونن منابع انسانیشون رو خیلی بهتر از اون چیزی که هستش مدیریت بکنن و فرآیندها رو طوری جلو ببرن که کمتر نیروی انسانی بخواد به مرحله اخراج بکشه یا از شرکت خارج بشه، چون این نیرویی که وارد شرکت شده براش هزینه شده، آموزش داده بهش، مدت‌ها برای آموزش‌هاش هزینه شده و اون فرد بالاخره توی اون ساختار سازمانی به یه قدرتی رسیده و اگر بخوایم با این فرد به هر دلیلی خداحافظی بکنیم، اولا هزینه‌هایی که اون سازمان انجام داده از بین رفته و این ریسک بزرگه. پس ما باید تا اونجایی که میتونیم روی ساختار آموزش منابع انسانیمون تمرکز بکنیم و همچنین توی انتخابش و همچنین توی مدیریتش که بتونیم شرایط رو به سمتی ببریم که کسب و کارمون توی موفقیت خودش بمونه و شکست نخوره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای نامینی و همچنین آقای زین العابدینی. دوستان شنونده، داریم طرح توجیهی جناب آقای زین العابدینی رو بررسی میکنیم. آقای دکتر عباس‌زاده در خدمت شما هست.
آقای زین العابدینی خیلی خوش اومدید.
عرض اراده.
من چند تا سوال ازتون دارم. یکی این که ارزش پیشنهادیتون، اون چیزی که دارید به مخاطب ارائه میدید دقیقاً چی هستش؟
یک مدیریت یک پارچه و آنلاین.
یعنی چی؟
ببینین، زمانی که یک شرکت میخواد فرآیندهای خودش رو طوری مدیریت بکنه که توی کسب و کارش موفق باشه، نیاز هستش که از همه منابع سیستم به لحظه آگاه باشه. این آگاهی رو ما به کارفرماها میدیم که بتونن سازمان خودشون رو خیلی بهتر از اون چیزی که هستش
مدیریت. خب این اطلاعات از کجا میاد؟ چه فرآیندهایی مدیریت میشه؟ چه دیتاهایی جمع‌آوری میشه؟ چه داشبوردی من خواهم داشت به عنوان مدیر یک کسب و کار؟
ببینید، شما فرض بکنین توی ابتدا به ساکن میخوان یه سازمانی رو به وجود بیارین. سازمان یه ساختار درختواره‌ای داره. خب شما نیاز هستش که این ساختار رو به وجود بیارین. ما این رو توی کارخوشه داریم به شرکت‌ها ارائه می‌کنیم. کارمنداشون رو معرفی می‌کنن، دپارتمان‌ها رو معرفی می‌کنن، هر فرد رو توی دپارتمان‌ها مشخص می‌کنن و هر دپارتمان یه سرپرستی داره. در وهله اول شما مدیریتتون به شکلی میشه که دیگه نیاز نیست روی تک تک پرسنلتون نظارت داشته باشین. سرپرست‌هایی که واسه پرسنل تو درختوارتون مشخص کردین، چارت سازمانی شرکتتون به وجود آوردین، کمکتون میکنه که مدیریتتون به صورت متمرکز روی افراد مختلف باشه.
خب یعنی چی؟ یعنی شما یه پورتال سازمانی ایجاد میکنید که پرسنل و مدیران سطوح مختلف متصلن به اون، هر کسی کارهایی که انجام میده رو اونجا مثلا آپلود میکنه به این صورته؟
خب در وهله اول ما سازمان رو معرفی کردیم. تو وهله دوم شرایط میره مثلا سمت نرم افزار حضور و غیابمون. نرم افزار حضور و غیاب خب میاد همه فرایندهای مربوط به حضور و غیاب کارمند رو مدیریت میکنه. در پایان ما گزارشی از اضافه کاری، تأخیر، تعجیل، مدت
کار. خب اصلا نیازی به این سیستما نداره. یه دونه از این دستگاهایی که با انگشت کار میکنه همه این کارا رو انجام میده.
خب چالش این دستگاه‌ها چی هستش؟ کارمند یادش میره بزنه. بعضی اوقات نرم افزاری که در حال ارائه این خدمات هستش آفلاین هستش. شرکت هایی که دارن از این خدمات
آفلاین. نه ببینید، من میخوام ببینم چیزی که شما نوشتید هوشمنده دقیقاً چه کار میکنه. اگر همون کاری که در واقع یه دستگاهی که خیلی ارزون میزنن به دیوار، اگر کسی هم انگشت نزد یه جریمه پایان ماه براش در نظر میگن، تفاوت این با اونا چیه؟ چون آقای نامنی هم پرسیدن ولی دقیق پاسخ ندادید.
ببینید، کسب و کار زمانی پرقدرت میشه که شما بتونید از دیتاهای کارمنداتون دیتاهای مناسبی رو استخراج بکنید. مثلا من اگر بگم کارمندی که در حال حاضر داره از سیستم من استفاده میکنه، این نیرو مرتب در حال تأخیر هستش و مرتب شما رو داره دچار چالش میکنه، شما میتونید واسه سالهای آتی یا ماهای آتی برنامه‌ریزی داشته باشین که آیا این نیرو به درد من میخوره یا نه.
مدل کسب و کار شما چیه؟ آیا مدل کسب و کار شما توسعه یه سری راهکارهای نرم افزاری برای شرکت ها هستش یا آموزش نیروی انسانی؟
خب ما داریم فرآیندهامون رو به صورت بی تو بی در حقیقت ارائه میکنیم و مخاطب اصلی ما کارفرماهای شرکت ها هستن. کارفرماها وقتی دارن از خدمات ما استفاده میکنن، قاعدتا کارمنداشون باید از این خدماتی که ارائه میشه استفاده میکنن و بهره مند بشن. پس فرآیند کار به صورت بی تو بی هستش و اتفاقی که میافته اینه که شرایط واسه استفاده کارفرماها برای محصولات ما فراهم میشه. سوال قسمت دوم سوالتون چی بود؟
ببینید، ما الان تو کشورمون یکی از مسائلی که داریم مشکل دیولپر داریم. خب شرکت ها و مجموعه هایی که دارن تو حوزه نرم افزاری کار میکنن مشکل دیولپر دارن خیلی هاشون. این به عنوان یه ریسکه. اون تا توی بخش هایی که حالا توی میدون پلن شما ریسک ها رو قرار بوده بهش بپردازید، هیچ کدوم از ریسک ها رو واقعا چیزی در موردش ننوشتید، مثلا نیروی انسانی، مثل مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، چیزهایی که اینطوری هست، یا حتی فناوری. چطور ممکنه یک کسب و کاری توی عملیات خودش، تو فعالیت خودش با هیچ ریسکی مواجه نباشه؟ آیا این معنیشی نیستش که شما یه سری مواردی که ریسک هستن رو درست برآورد نکردید؟
ببینین، ما نیروهای اصلیمون که دیولپرهای ما هستن و در حقیقت توسعه محصول رو دارن انجام میدن، ما واسه شون افرادی رو در نظر گرفتیم که اینا ساختارهای اصلی بخش فنیمون رو دارن تشکیل میدن. خب خودتون میدونین یکی از بازارهایی که افراد دارن بهش به سمتش گرایش پیدا میکنه و بازار پرپولی هستش، همون قسمت توسعه فنی و دیولپرها هستن، که ما این بخش رو با توجه به اینکه افرادی رو در نظر گرفتیم که جزئی از سیستم هستن، خیالمون از وقتی این افراد راحته که سیستم
راحته؟
رو ترک نمیکنن. چرا؟ چون محصول مار خودشون هستش.
یعنی بهشون سهام دادیم.
احسن.
الان چقدر فروش دارین در سال؟
ما خدا رو شکر پارسال تونستیم سر به سری رو بعد از هزینه‌های سنگینی که گذرونده بودیم بگذرونیم و خب درآمدمون رو تونستیم به 400 تومان برسونیم.
400 میلیون در سال.
بله.
خیلی متشکرم.
سال گذشت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. پایان بخش داوری و مشاوره طرح توجیهی کسب و کار آقای زین العابدینی 35 ساله از قم رو اعلام می‌کنیم. همراهان مسابقه میدون، بریم سراغ نتیجه داوری طرح توجیهی آقای زین العابدینی و همچنین آقای فاخری. با توجه به صحبتهایی که اتفاقا الان داوران هم داشتن، ممنون میشم گوش بدید ببینیم که بالاخره کدوم یک تونستن نظر داوران رو جلب بکنن. یه صحبتهایی رو آقای فاخری کردن نسبت به کسب و کارشون، نشون میدادن که تا حدودی کسب و کارشون رو میشناسن. آقای زین العابدینی هم خب در بخش‌هایی سعی کردند که جواب داوران رو بدن. حالا ببینیم آیا قانع شدن داوران ما یا نه. آقای دکتر عباس‌زاده بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که با توجه به بررسی‌هایی که به اتفاق جناب نامینی انجام دادیم، هر دو کسب و کار دچار ضعف‌های عمده‌ای هستند. عدد و آمار در مورد بازار هدفشون ندارن، رقبای خودشون رو به درستی نمی‌شناسن و تو مدل کسب و کارشون دچار ابهام هستن. خیلی تصمیم گیری راجبشون سخته و ما نمیتونیم به راحتی تصمیم بگیریم که کدومشون بهتر وضعیتشون. چیزی که پیشنهاد داریم برای این دو کسب و کار اینه که روی بیزنس پلن خودشون و مدل کسب و کار خودشون هم قبل از بیزنس پلنشون وقت بیشتری بگذارن، بازار هدفشون رو بهتر بشناسن تا بتونن ان شاءالله توی مسابقه میدون موفق بشن.
بله خیلی ممنون. آقای نامینی، شما هم نظرتون همینه؟
دقیقاً فرمایشاتی که آقای دکتر داشتن نظر منم هم همین هستش و واقعا خیلی سخت هستش که بتونیم جنبندی بکنیم که کدومی از این دوتا شرکت کننده عزیز نسبت به دیگری برتری دارن. برای هر دو شرکت کننده آرزو موفقیت داریم.
سپاسگزارم ازتون. پس خدمتون عرض بکنم آقای فاخری و آقای زین العابدینی تا اینجا یه بررسی طرح توجیهی نتونستن نظر داوران رو جلب بکنن. یکی اینکه چند تا دلیل رو آقای دکتر آوردن، گفتن عدد و آمار دقیق و مشخصی ندارن، هنوز رقبا رو نمیشناسن، کسب و کارشون دوچار ابهام هست، ابتدا باید رو مدل کسب و کارشون کار بکنن، بعد انشاءالله روی بیزینس پلن یا همون طرح توجیهیشون. دوستان عزیزم، مسابقه میدون همینجا دیگه داره تموم میشه. اگه شما هم دوست دارید که در این مسابقه شرکت بکنید، کامل دیگه متوجه شدید باید چه شرایطی رو لحاظ قرار بدید برای کسب و کارتون، یعنی کسب و کارتون مشخص شده باشه بتونید از اون ریل هم رد بشید، یعنی اینکه کامل کسب و کارتون رو معرفی بکنید، ویژگی ها و مزایاش رو بگید که نظر داوران جلب بشه، مرحله چالش هم بگذرونید تا بیاید ایشالله طرح توجیهی اینجا بررسی میشه. اگه دوست داشتید سامان پیامکی 30036-37 کلمه میدون رو به این سامان ارسال کنید. موفق و پایدار باشید. خدا حافظ.
از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید. خدا نگهدار.
وه که سودای تو آخر سر به شیدایی کشید، وه که سودای تو آخر سر به شیدایی کشید، قصه عشق نهان ما درست با میکشی. تو میداند که چیست، حال ما و فتنه چشم تو میداند که چیست، هر که روزی we'll be right back. که سودای تو آخر سر به شیدایی کشید، قصه عشق نهان ما درست رایی کشید.
شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو، وجدان کاری و مسئولیت پذیری خودش در رشد و توسعه هر کسب و کاری تاثیر بسزایی داره. زمانی که ما شروع کردیم شرکت رو ثبت کردن، تعهدمون این بود که فقط به خاطر پول کار نکنیم، اول رضایت کارفرما برای ما مهم باشه و این سررشته تمام موفقیت های ما و رسیدن به این جایگاهی که الان هستیم.
بانو زهرا محمدی، دانش آموخته رشته حسابداری، عضو انجمن حسابداری مدیریت و انجمن مشاوران مدیریت ایران، از اعضای با انگیزه و پرتلاش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم، کارمند شهرداری بودم و مادر فرهنگی بودن و میشه گفتش که توی خونه باده خب میگفتن که بچه باید درس بخونه، بچه باید به یه جایی برسه. من جز اون بچه بودن که توی همچه خانواده ای تور کردم به درس خوندن و خب مادر من خیلی تاکید داشت برای این که من رشته ای رو انتخاب بکنم در زندگی که توی آینده ای من تاثیرگذار باشه و خودم هم بهش علاقه داشته باشم.
خانم محمدی دانش آموز هنرستان در رشته حسابداری بودند که به پیشنهاد مادرشون قرار گرفتن در محیط کار رو صرفاً جهت کسب تجربیات بیشتر در رشته حسابداری تجربه کردن.
من دقیقاً یک سال مونده بود که دیپلمم رو بگیرم. چه مجموعه‌ای که مادرم فعالیت می‌کرد، بخش آموزش داشتن. مادرم از من خواستش که به مجموعه‌شون ملحق بشم بعد از ظهرها، چون من مدرسه‌ای که درس می‌خوندم از صبح تا 6 بعد از ظهر بود به خاطر کنکوری که داشتم و بعد از ظهرها من می‌رفتم، یعنی تا ساعت 8 شب 6 تا 8 می‌رفتم اونجا. که زیر نظر در واقع میشه گفت مدیریت اونجا به من گفتن که بیا حسابداری کار کن. اونجا بود که من وقتی وارد کار حسابداری شدم، در واقع میتونم بگم قبل از اینکه دیپلم بگیرم شروع کردم کار کردن، که البته فقط به عنوان یک کسی که سندها رو بهش بدن بایگانی بکنه. من تا 2 سال اونجا رایگان کار میکردم. شاید این لطف خدا بوده، ولی اگر بخوام اینطوری بگم که حالا دوستانی هم که دارن به صحبتهای من گوش میکنن، این نبوده که حالا چون مامانم جای کار کرده من رفتم، چون من میتونستم قبول نکنم که برم و بگم خب منم مثل خیلی از آدما میتونم دیپلمم تمام شه، یک سالی هم صبر میکنم استراحت میکنم، ولی خب اینطور نبود. خودم خواستم که این اتفاق بیفته و تلاش کردم بابتش. دانشگاه که قبول شدم، در کنار دانشگاه تو همون مجموعه همکاریم گسترده تر شد و بیشتر فعالیت کردم و دیگه از سال اول دانشم هم خب طبیعتا یک هزینه رو برام در نظر گرفتم به عنوان حقوق که بهم پرداخت بکنن.
علارغم اینکه خانم محمدی بچه یکی یه دونه والدینشون بودن، اما با تربیت شایسته پدر و مادرشون ناز پرورد و سرد و گرم نچشیده بار نیومدن.
من حسابداری خوندم. زمانی که دانشگاه قبول شدم، خانواده‌ام به من گفتن باید بری سر کار. من به لحاظ مالی خب نیازی نداشتم که سر کار برم، ولی به دلیل اینکه تو خانواده بزرگ شده بودم که همشون استقلال داشتن، چه تو جایگاه شغلی چه توی بحث درآمدی، خواستشون این بود که من هم چون تک فرزند بودم باید استقلال داشته باشم و یاد بگیرم که روی پای خودم بیستم. هستم. تلنگر ایجاد یک کسب و کار در واقع میشه گفتش که توی دوره کارشناسی من اتفاق افتاد. اون زمانی که خب من کار میکردم و درس میخوندم، توی مخصوصا نقطه کارشناسی خیلی از دانشجوها رو میدیدم که هم کلاسه خودم بودن و وقتی من کار میکردم برای همه بچه‌ها اکثرا غیر قابل هضم بود که خب تو چه جوری کار میکنی؟ اصلا از کجا یاد گرفتی کار بکنی؟ چه جوری سابقه به دست آوردی؟ این سابقه همین الان هم برای بچه‌های ما دغدغه است. برای کسایی که تازه فارغ از تحصیل شدن یک دغدغه به حساب میاد و اونجا بود که خب تصمیم گرفتم که با یکی از همکلاسی‌های دیگه‌ام بیایم به این فکر کنیم که چه بیزینسی راه بندازیم که دانشجوهایی که وقتی که فارغ از تحصیل میشن این دغدغه رو نداشته باشن که خب ما که سابقه نداریم، ما فقط درسشو خوندیم، بلد نیستیم عملی کار بکنیم. اونجا بود که تصمیم گرفتیم این بیزینس رو راه بندازیم و به این فکر کردیم که بیایم آموزش حسابداری به شکل عملی، انگار که شرکت ما یک شرکتیه که یک نفر میخواد توش استخدام شه و بعد یک کار انجام بده به صورت عملی. همینو پروژه محور پیاده سازی کردیم، براش مسناد مدارک درست کردیم مثل یک شرکت واقعی و بچه‌ها آشنا شدن که اگر خواستن رزومه درست کنن و برای شرکتی بفرستن بگن ما مثلا یک دوره‌ای رو عملی گذروندیم و وقتی ازشون تست گرفتن حداقل اینا سربلند بیرون بیان و بتونن وارد بازار کار بشن.
رو در روی نداشتنها با تکیه بر داشتنها ایستادن کار سختی بود، اما خانم محمدی و همکارانش ثابت کردن که میشه.
درسته که ما پول نداشتیم، سرمایه گزوفی نداشتیم، ولی به خودمون ایمان داشتیم و سرمایه ما تجربه‌مون بود، علاقه‌مون به کار حسابداریمون بود. پول ثبت شرکت خودمون داشتیم، ولی پول این که بتونیم یه اتاق کوچیک 10 متری اجاره کنیم برای اینکه بتونیم شرکتمون رو ثبت کنیم از خانواده هامون قرض گرفتیم و واقعا میتونم بگم از صفر شروع کردیم و از یه اتاق 10 متری بعد از این همه تلاش شبانه روزی و تعطیلات نرفتن و پرفشار کار کردن الان رسیدیم به یه دفتر 100 متری. و چرا میگم 100 متری؟ به خاطر که دوستان بدونن که اگر تلاش بکنن و به هدفشون فکر بکنن قطعا به نتیجه میرسن.
الان شما در مجموعتون چه خدماتی ارائه میدید خانم محمدی عزیز؟
اگر من بخوام مجموعه رو به 3 ستون تقسیم کنم، ستون اولش میشه مشاوره مدیریت که تو حوزه حسابداری مالیات و مشاوره مالیاتی فعالیت میکنه و حسابرسی. ستون دومش میشه مشاوره های نرم افزاری و انتخاب نرم افزار متناسب برای کسب و کارها و ستون سومش میشه آموزش. اگر هر فردی صاحب هر کسب و کاری که هست، نوع شخصیت کسب و کارش مهم نیست که حقیقیه یا حقوقی، این بیزینسش نیاز داره به یک سری واحدها. به طور مثال یک مجموعه یا یک بیزینس یک واحد بازاریابی داره، یک واحد فروش داره، یک واحد مالی داره. حالا تخصص ما تو بحث مالیه. اگر من بخوام اینطوری برای دوستان مثال بزنم، هر کس خودش رو به عنوان یک کارفرما فرض بکنه، واحد مالیش نیازمند یک سری آیتم ها و امکانات هست. حالا این آیتم ها و امکانات یکیش میتونه نیروی حسابداری باشه، یکیش میتونه بستر مکانیزه حسابداریش باشه که میشه همون نرم افزار، یکیش میشه یک رهبری که بتونه واحد مالی این مجموعه رو رهبری بکنه و تو راه درست پیش ببرتش. در واقع ما میشیم همون آیتمه، همون امکاناته، همون مکانیزهه. فرض کنید این شرکت میاد با ما وارد مذاکره میشه، صحبت میکنه و از ما خدماتی میخواد. ما بر به خواسته ها و نیازهایی که از کارفرما خروجی میگیریم بهش راهکار ارائه میدیم، بهش راهبرد میدیم و مشاوره میدیم که شما با توجه به خواسته هایی که نیاز داری الان نیازمند وجود یک حسابدار هستی یا الان نیازمند این هستی که واحد مالیت رو یک نفر مدیریت کنه. تو اصطلاح عامیانه و تو چیزی که تو جامعه همه عزیزان گوششون آشنا هستش، مدیر مالی داشته باشی. تو مجموعه ما این اتفاق میفته. حالا بر حسب توانایی‌های کارفرما و بر حسب تراکنش‌ها و حوزه فعالیت کارفرما این خدمات ریز و درشت داره.
تربیت مستمر نیروهای متخصص بخشی از تلاش ارزشمند خانم محمدی در کسب و کار فعلیشونه.
توی هیئت مدیره مجموعه خب تمام دوستان ارشد مالی هستن و مشاوره های مجموعه به حساب میان به غیر از خودم که دو نفر از عزیزان هستن تو بحث عارضه یابی و مدیریت پروژه به عهده‌شون هستش. اکثر دوستانی که با ما همکاری دارن میکنن تخصص حسابداری هستن، یعنی تحصیلاتش آکادمیکشون هم حسابداری هستش، ولی داریم عزیزانی یکی بازرگانی خونده، یکی معماری خونده و جالبه بدونیم که انقدر با انگیزه ادامه داده و اینجا تلاش کرده که یاد بگیره و بعد از اینکه تو دورای آموزش ما شرکت کرده به استخدام خود ما در اومده. تو بخش نرم افزاریمون هم خب دوستانی که کنار ما فعالیت میکنن یا باید در واقع بازرگانی خونده باشن یا نرم افزار. چرا توی بخش نرم افزاری تخصصی تر نیرو جذب میکنیم؟ به دلیل اینکه نرم افزاری در واقع از اسمش معلومه نرم افزاره و من نمیتونم بیام به یه دانشجوی معماری نرم افزار رو یاد بدم یا به یه دانشجوی معماری بازرگانی رو یاد بدم. سه ساله تو بحث تأمین نیروی انسانی 100% داریم کار میکنیم و یک چیزی هولوش 150 نفر رو وارد بازار کار کردیم که حقوق بگیر مجموعه های دیگر هستند. من دو تا چیز زندگیم خیلی برام مهم بوده. یک، ایمان به خدا که این واقعا اغراق نیست، واقعا اگر چیزی رو از صمیم قلب بخوام قطعا بهش میرسم، به شرط اینکه خودم هم تلاش بکنم و همیشه از اون اول دوست داشتم مدیریت کنم و رهبری کنم یک مجموعه رو. حالا الان به لطف خدا و تلاش های خودم نه تنها مجموعه خودم بلکه چند مجموعه که تعدادشون هم زیاده دارن به واسطه من رهبری میشن و بعدیش اگر بخوام بگم اینه که هر روز صبح که بلند میشم با خودم میگم که قطعا امروز روز خیلی خوبیه و بر من اتفاقای خیلی خوبی میفته. من خودم به شخصه روی توانایی ها و تخصصم یا علی گفتم دست گذاشتم رو زانوهام بلند شدم. درسته که ترس داره اولش، درسته که ممکنه با خیلی سختی ها روبرو بشیم، من از نخوابیدن ها، شبانه روز کار کردن ها و حتی بعضا در زمانهای اظهارنامه چندین شب خونه نرفتن ها تلاش کردم به اینجا رسیدم و قطعا اگر که به خودمون ایمان داشته باشیم که میتونیم کاری رو انجام بدیم، اگر استارت بزنیم قطعا هم خدا کمکمون میکنه و موفق میشیم. خدا همیشه میگه تو حرکت از من برکت بودن، از خانواده خودم، از سالهای خیلی قبل، شاید قبل از اینکه حتی من به دنیا بیام، شاید من از اینها یاد گرفتم این رو که از یک زیر پله سمتری شروع کردم به یک تولید کردن یک کالای صنعتی، الان شدن اولین تولید کننده در واقع یک قطعه صنعتی که توی بازار فقط اون برند رو تهیه میکنن. میخوام بگم که همه آدم ها لزومن نباید پول داشته باشن، همه آدم ها نباید لزومن یک پشتوانه قویی داشته باشن، حتی اگر کسی حمایتمونم نمیکنه خودمون به تنهایی خودمون رو میتونیم حمایت بکنیم. هر فرد خودش رو حمایت بکنه و به اهداف و خواستهاش فکر بکنه طبیعتا موفق میشه.
بسیار عالی خانم محمدی عزیز، براتون آرزوی سلامتی میکنم و همینطور برای تیم متخصصی که در مجموعتون کنارتون فعال هستن عزیزم.
متشکرم، ممنون از شما. من هم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت زیادتون دارم.
رادیو اقتصاد. وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد
radioeqtesad.ir.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525.
سامانه پیامکی 30036 37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالب ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 3 آبان 1401. ثبت نام در amarfilm.ir. شماره تماس